استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 پس از 4 به وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر به برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. به صورت داخلی افغانستان میگوید که شمار قربانیان حمله های راکتی دیروز در کابل به 10 تن رسیده و بررسی این رویداد ادامه دارد. و کشورهای اروپایی چند هفته بعد از موج شدید ویروس کرونا بر کاهش محدودیت ها غور میکنند. من ستار فروخ و همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. با خبرها آغاز می کنیم. مقیم نایب با شماست.
سرخط خبرها. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری دستگیری عاملان راکت پراگنی دیروز بر شهر کابل را وعده کرده. اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری امروز در برابر رئیس جمهور غنی سوگند یاد میکنند. کشورهای اروپایی مدیدیت های شدید به هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را کاهش میدهند. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان وعده کرده عاملان راکت پراگنی بر شهر کابل را دستگیر خواهند کرد. آقای صالح این را پس از نشست با مقام‌های امنیتی امروز در صفحه فیسبوک خود نوشته. دیروز شنبه بیش از 20 راکت بر نقاط پرازدحام به شمول ساحه‌ای که سفارتخانه‌ها و شرکت‌های خارجی موقعیت دارند اصابت کرد. در نتیجه حداقل 10 نفر کشته شدند. آقای صالح گفته که در نتیجه این حملات 51 تن دیگر زخم برداشته و چندین ساختمان به شمول سفارت ایران و یک مجتمع دواسازی ویران شده است. مسئولیت حمله را گروه داعش به عهده گرفته. این سومین حمله در یک ماه بر شهر کابل است که گروه داعش مسئولیتش را میپذیرد. اما مقام‌های امنیتی افغان مدعی‌اند که طالبان این حمله را انجام دادند، ادعایی که طالبان رد کردند. اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری افغانستان قرار است امروز طی مراسم در ارگ در برابر رئیس جمهور اشرف غنی الف وفاداری یاد کنند. این کمیسیون 5 عضو دارد. این را دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری در اعلامیه گفته است. در اعلامیه به قول محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته شده که تطبیق قانون اصل عمده بوده و هیچ کسی موافق قانون نخواهد بود. رئیس جمهور غنی افزود که کار خوب کمیسیون مردم را با دولت نزدیک می سازد. کمیسیون نو مبارزه با فساد اداری در حال به کار خود آغاز می کند که قرار است فردا و پس فردا کنفرانس بین المللی کمک کننده های افغانستان در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. در آستانه این کنفرانس جامعه بین المللی در جمع 10 شرط کمک به افغانستان، یکی آن هم مبارزه با فساد اداری را قرار داده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در ضد حمله بر جنگجویان طالبان در ولسوالی گیزاب اورزگان 31 شورشی کشته و 23 تن دیگرشان زخمی شدند. در اعلامیه امروز وزارت دفاع افغانستان آمده که جنگجویان دیشب بر قرارگاه‌های نیروهای امنیتی و دفاعی در گیزاب حمله کردند، اما طالبان تاکنون در این مورد به رسانه‌ها چیزی نگفتند. مقام‌های محلی هم تاکنون در این باره تقصیر نکردند. گیزاب از ولسوالی های نارام اورزگان است. ریاست حفظ مراقبت سالنگ ها میگوید شهرهای سالنگ بر روی موترهای باربری بسته شده است. سمیع‌الله ولی‌زاده مسئول اجرایی این ریاست گفته که این شهرها به دلیل برفباری های سنگین و طوفان های شدید از اوایل صبح امروز برای موترهای باربری بسته بوده و اما رفت آمد موترهای مسافربری در این شهرها با تجهیزات زمستانی مساعد است. ولی زاده به رادیو آزادی گفت طبق پیش بینی اداره هواشناسی برفباری تا 48 ساعت دیگر دوام خواهد داشت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. چند هفته پس از موج دوم ویروس کرونا در اروپا، برخی کشورها محدودیت‌های شدید را کاهش می‌دهند. در حال از این اقدام خبر داده شده که یک ماه دیگر به رخصتی‌های کریسمس باقی مانده و نگرانی‌ها از تاثیر اقتصادی و اجتماعی در نتیجه محدودیت‌ها بیشتر شده است. ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، هفته آینده در مورد همه‌گیری ویروس کرونا با مردمش سخنرانی خواهد کرد. شاید او برخی محدودیت‌ها را که در ماه اکتبر اجرا گذاشته شده بود دور کند. بحث‌ها در جرمنی هم ادامه دارد که محدودیت‌ها تمدید شده یا نه. تا پایان این ماه تدابیر جدی در جرمنی نافذ است. بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، میخواهد تا محدودیت‌ها در کشورش را در دوم دسامبر پایان دهد. گمان می‌رود که در رخصتی‌های کریسمس موارد مثبت ویروس کرونا به گونه بی سابقه افزایش یابد. و قاضی یک محکمه آمریکا اقامه دعوا از جانب دسته انتخاباتی رئیس جمهور دونالد ترامپ در ایالت پنسیلوانیا را رد کرده است. هم تیم‌های آقای ترامپ خواسته بودند تا با میلیون‌ها از طریق پست اعتبار قانونی دادن نشود، اما میتا ابران قاضی محکمه ایالتی پنسیلوانیا شنبه نوشته که دسته انتخاباتی دونالد ترامپ دعوای حقوقی را بدون ارائه سند با گمانزنی مطرح کرده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. وزارت داخلی افغانستان میگوید که شماره قربانیان و زخمیان حمله های راکتی دیروز در کابل افزایش یافته.
رویداد روسیه دیروز یک رویداد ناگوار بود. 10 تن از همتنهای ملکی ما شهید شدند و نزدیک به 50 تن دیگر مجروح گردیدند.
کنفرانس ژنو درباره افغانستان فردا آغاز می شود. جوانان بیکار در فاریاب از این نشست چه انتظار دارند؟
از پولهایی که به دولت افغانستان دادن یا کمک کردن حساب بگیرن و همچنان تعهد دولت را بگیرن که تا بیکاری از افغانستان محو شود.
و کشورهای اروپایی چند هفته بعد از موج شدید ویروس کرونا بر کاهش محدودیت‌ها غور می‌کنند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق یار پیشکش می شود بپذیرید. وزارت داخلی افغانستان می گوید که شماره قربانیان حملات راکتی دیروز در کابل افزایش یافته. طارق قاریان، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی امروز گفت که شماره کشته شدگان به 10 نفر و از زخمیان نزدیک به 50 نفر رسیده است. آقای قاریان همچنان گفت که چگونگی رویداد زیر بررسی است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
حملات موشکی روز شنبه به کابل جان 10 نفر را گرفت و 50 نفر را زخمی کرد. طارق قاریان، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، این حملات را جنایت علیه بشریت خوانده است.
رویداد روسیه دیروز یک رویداد ناگوار بود. 10 تن از همتنهای ملکی ما شهید شدند و نزدیک به 50 تن دیگر مجروح گردیدند. موضوع زیر بررسی ما است و ایره ما تعقیب داریم تا شبکه که ایره طراحی کردن را ما بتانیم به گونه کامل دستگیر کنیم یا متلاشی کنیم. در این مورد اقدامات اساسی زیر کار است.
وزارت داخله گفته که این موشک ها از دو موتر باربری شهری در محلات تهیه مسکن و بادام باغ شلیک شدند. از زمستان گذشته تا کنون این سومین بار است که از یک منطقه مشخص بخشی از کابل آماج حمله موشکی قرار گرفته است. نخستین حمله موشکی در مراسم سوگند رئیس جمهور اشرف غنی نیز بخشی از کابل گواه حمله های موشکی از همین منطقه بود. بار دوم در 28 اسد روز استقلال افغانستان از منطقه تهیه مسکن صورت گرفت. وزارت امور داخله نیز خلای امنیتی را در این منطقه تایید کرد، اما گفت که تلاش های جدی برای جلوگیری از حملات و دستگیری عاملان آن ادامه دارد. این وزارت گفت که عملی شدن میثاق امنیتی به میزان چشمگیر جنایات را در بخش های گوناگون کابل کاهش داده، اما تاکید کرد که حملات تروریستی به هدف کشتار غیر نظامیان یک تاکتیک تازگی طالبان است. طارق‌قاریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان همچنین طالبان را مسئول حملات روز گذشته در کابل می‌داند، اما طالبان هر گونه دخالت را در این رویداد رد کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفته که این گروه دخالتی در این رویداد ندارد. مسئولیت حمله دیروز موشکی در کابل را گروه داعش بر عهده گرفته است. حال پرسش این است که چگونه افزارهای جنگی و راکت از ایستهای امنیتی شهر کابل به بخشای مهم این شهر میرسد. تمیم آسی، معاون پیشین وزارت دفاع، در این باره میگوید:
جنگ از جنگ جاده ها و جنگ شاره ها و جنگ ماین های کنار جاده تبدیل شده رئیس به جنگ داخل شهرها. طالبا و حامیهایشان آمادگی بر یک پیروزی نظامی گرفته رئیسند و از طریق تاکتیک هایی که تلفات ملکی زیاد داشته باشه، تاسفانه آغاز لیبی و سوریه سازی افغانستان شروع شده و این یک پیام خوب نیست و همچنان نشان دهنده ناکامی عمیق نهادهای کشفی و اطلاعاتی افغانستان است که این نهادها به اصلاحات بنیادی جامع و سرتاسری نیاز دارند.
از سوی دیگر، امرالله امان، یکی از آگاهان نظامی، به رادیو آزادی گفته که ضعف استخباراتی باعث شده گروه‌های مسلح مخالف دولت تا ارگ و دیگر بخش‌های مهم شهر کابل خودشان را برسانند. به گفته او، نهادهای استخباراتی نیازمند تغییرات جدی است. به نظر آقای امان، عدم اقدامات دولت در این زمینه میتواند پیامدهای جدی داشته باشد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
با وجود سرازیری میلیاردها دلار کمک به افغانستان، فقر و بیکاری هنوز مشکل بزرگ برای جوانان در افغانستان است، جمله در ولایت فاریاب است. این در حال است که نشست بین‌المللی در مورد افغانستان در راست. جوانان بیکار در فاریاب از نشست ژنو چه انتظار دارند؟ در این گزارش بشنوید که اکرام کرم از فاریاب فرستاده.
در حالی که روز دیگر به برگزاری کنفرانس ژنو در مورد افغانستان باقی مانده، صدها جوان بیکار در ولایت فاریاب از مسئولان می‌خواهند که به اشتغال زایی توجه کنند. محمد ظاهری آور از بخش معدن فارغ التحصیل شده، اما اکنون در کنار سرک در شهر اندخوی کفش دوزی می‌کند.
4 سال قریب 5 سال شده است که از پانتون فراغت خود را حاصل کردیم. بعضی مشکلات اقتصادی و نداشتن واسطه و پول در این کشور مال دهگ وظیفه دولتی را نیافتیم.
او میگوید از بوت‌دوزی و رنگ کردن آن روزانه تقریبا 300 افغانی کمایی میکند که برای مصارف ماهانه خانواده چند نفریش کفایت نمیکند. او از اشتراک کنندگان کنفرانس ژنو میخواهد که به جوانان زمینه کار را فراهم کنند.
میخواهم از کسانی که به نشست ژنو اشتراک میکنند از پولهایی که به دولت افغانستان دادن یا کمک کردن حساب بگیرن و همچنان تعهد دولت را بگیرن که تا بیکاری از افغانستان محو شود، چون من در وضعیتی قرار گرفتم دیگر جوانان را نمیخواهم در وضعیت من قرار بگیرم.
قرار است کنفرانس سال 2020 در مورد افغانستان در 23 و 24 نوامبر با سازماندهی مشترک حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد به گونه مجازی برگزار شود. توسعه پایدار، رفاه و صلح از موضوعهای کلیدی این نشست است. هدف آن است که کشورها و سازمانهای کمک کننده به ادامه کمک مالی با افغانستان تجدید تعهد کنند. در تقریبا 2 دهه طبق گزارش‌ها تنها ایالات متحده آمریکا بیش از 130 میلیارد دلار را در بخش غیر نظامیان به افغانستان کمک کرده، اما هنوز فقر و بیکاری از مشکلات عمده مردم در افغانستان از جمله در ولایت فاریاب است. کریمه بیحقی، رئیس کار و امور اجتماعی فاریاب، میپذیرد که هزاران جوان محلی پیلند بیکارند، اما خانم بیحقی میافزاید که هزاران نفر شامل کار شدند.
ما یک پلان پیشبینی شده سال 1399 در سال 1398 داشتیم. خوشبختانه ما یک پلان تخمینی داشتیم که گویا ما در سال 1399 به 1000 جوان که در وظیفه میگیرن شامل کار میشن، ما برش باید جواز کار توزیع کنیم. پلانی که ما قبلا طرح کرده بودیم، دیزاین کرده بودیم، بالاتر از پلان طرح ترتیب شده ما که در حدود 1500 جواز، یعنی 1500 جواز کار ما تنها بر متقاضیان لیسانس ما توزیع کردیم.
برخی از کارشناسان امور اقتصادی بدین باورند که نبود ظرفیت مصرف و همچنان فساد از عرضه خدمات اساسی و هم کاریابی در سطح محلات جلوگیری کرده. محمد ایوب مختوم استاد پانتون جودجان و کارشناس اقتصادی است. او به رادیو آزادی گفت که باید ظرفیت مصرف و همچنان شفافیت در مصرف پول افزایش شود.
سیستم مالی درست نیست افغانستان. بیکاری چرا مثلا در افغانستان بسیار زیاد است؟ فعلاً یک عامل اساسی جنگ. مسئله دیگه مردم فعلاً از نگاه سواد چار پایین است نسبت به کشورهای دیگه اگر در نظر بگیریم. مسئله دیگه مثلا گفتی سیستم مالی افغانستان بسیار ضعیف است. مردم اعتماد بالای بانک‌ها نداره، سرمایه گذاری صورت نمیگیره. این مشکل اساسی است که مردم فعلاً بیکار هستند.
یکی از بحث‌های کلیدی کنفرانس ژنو در مورد افغانستان مبارزه با فساد است. بر اساس گزارش شفافیت بین‌المللی، افغانستان از لحاظ رتبه‌بندی شاخص فساد در سال 2019 از میان 180 کشور در جایگاه 173 قرار گرفته بود. آقای مخدوم میگوید بسیار مهم است که باید دولت افغانستان تعهد خیش را برای مبارزه با فساد به جهانیان فراموش نکند و آن را در عمل پیاده کند تا کشورها یا سازمانهایی که به این کشور کمک کردند از شفافیت کارها اطمینان داشته باشند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
رادیو آزادی.
یک و 16 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. کشورهای اروپایی چند هفته پس از موج شدید ویروس کرونا بر کاهش محدودیت ها غور می کنند. تا لحظات دیگر در این باره برایتان بیشتر می گوییم. حالا چند خبر اقتصادی با فرشته ندا.
وزارت تجارت و صنعت افغانستان امروز نشستی برای تدلیل از هفته جهانی کارآفرینی برگزار کرد. فواد احمدی مشاور ارشد و سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت هدف از برگزاری این نشست زمینه کاریابی برای افراد مسلکی با تجربه و حرفه‌ای در ادارات دولتی است. با گفته آقای احمدی این وزارت طرح 3 ساله‌ای برای کاهش بیکاری در افغانستان تهیه کرده است. با گفته او با عملی شدن این طرح برای هزاران تن در بخش خصوصی و دولتی زمینه کاری فراهم می‌شود. رحیم الله سمندر رئیس عامل اتاق صنایع و معدن که در این نشست حضور داشت گفت بر اساس این طرح بخش خصوصی تلاش میکند تا هر سال برای 50,000 تن در بخش خصوصی و دولتی زمینه کاری فراهم شود. به گفته آقای سمندر ایجاد زمینه کار برای افراد واجد شرایط کار سبب رشد اقتصاد خانواده و کشور می شود. بر اساس معلومات وزارت کار امور اجتماعی نزدیک به 3 میلیون نفر واجد شرایط کار در افغانستان بیکار هستند. حاصلات هنگ امسال در ولایت تخار به حدود 125 تن رسیده است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در سال جاری نزدیک به 400 هکتار محل تخریب شده هنگ در این ولایت دوباره احیا شده است. با گفته آقای رستمی در ولایت تخار به صورت مجموعی 1220 هکتار زمین تحت کشت هنگ است که از هر جریب زمین در حدود 300,000 تا 500,000 افغانی به دست می آید. کشتزارهای هنگ در ولایت تخار در سال 1398 به 820 هکتار و در سال 1399 به 1220 هکتار رسیده است. تلاش ها بر این است که کشت هنگ بیشتر شود و جایگزین کشت منبع مواد مخدر شود. و این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل. یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 95 پول، یک یورو 90 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 475 افغانی.
شنونده رادیو آزادی هستید، از همراهیتان سپاس.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
کشورهای اروپایی چند هفته بعد از موج شدید ویروس کرونا بر کاهش محدودیت‌ها غور می‌کنند. به نظر می‌رسد که اکنون از شدت موج تازه کرونا کاسته شده باشد. این در حالی است که به رخصتی‌های کریسمس چند هفته باقی مانده. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
محدودیت‌های جلوگیری از انتشار کرونا بخش‌های خرده‌فروشی و خدمات را در اروپا سخت خسارمند ساخته و این نگرانی ایجاد شده که ادامه آن امکان دارد رشد اقتصادی درازمدت اروپا را کند یا اقتصاد اروپا را با رکود مواجه سازد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هفته آینده درباره وضعیت به هموطنان خود سخنرانی می‌کند. او امکان دارد کاهش قسمی محدودیت‌هایی را که از چند هفته به این سو در این کشور نافذ است اعلان کند. در نظر است که مغازه‌های مواد غیر ضروری چون دکان‌های لباس و بوت فروشی و وسایل بازی اطفال دوباره گشوده شوند. صدر اعظم فرانسه ژان کاستیکس روز شنبه ابراز امیدواری کرد که این مغازه‌ها در چند روز گشوده شوند. در جرمنی هم یک بررسی انجمن اتاق‌های صنایع و تجارت این کشور نشان می‌دهد که بیش از 2/3 شرکت‌ها به علت بحران سال جاری با کاهش عمومی فروشات دچارند. در جرمنی که بزرگترین اقتصاد اروپا پنداشته می شود، بحث روی این مسئله است که آیا محدودیت های قسمی که قرار است در پایان ماه جاری خاتمه یابند تمدید شوند یا نه. در حال حاضر دکان ها بازند ولی با ظرفیت محدود، اما رستوران ها، میخانه ها و اماکن تفریح مسدود می باشند. یانز سپن وزیر صحت عامه جرمنی به روزنامه دی ویلت گفت که اقدامات صحی کمک می کنند ولی هنوز هم تلاش های بیشتری باید انجام شود. او در اشاره خاص به کهنسالان در کشور خود گفت از سرعت شدید انتشار ویروس جلوگیری شد ولی همه ما موافقیم که این کافی نیست. از سوی دیگر بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا در نظر دارد که محدودیت‌های سراسری نافذ شده در انگلستان را طوری که قرار است یک هفته بعد خاتمه بخشد. دفتر وی گفت که قرار است با یک سیستم دارای 3 سطح در انگلستان رو آورده شود و در هر منطقه‌ای که انتشار ویروس شدید باشد محدودیت‌های متناسب دنبال خواهد شد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. 1:22 پس از چاشت به وقت افغانستان است. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. اکنون بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. شماری از این روزنامه ها را فرشته ندا مرور کرده.
روزنامه مسیر در سرمقاله خود تلفات غیر نظامیان در حمله راکتی دیروز در کابل را بررسی کرده و آن را مشابه به حملات راکتی مجاهدین به کابل در دوران حکومت دکتر نجیب الله دانسته است. به نظر نویسنده حملات دیروز خاطرات گذشته را در میان مردم تازه کرد. سرمقاله نویس مسیر افزوده است که تفاوت راکت پرانی های آن زمان با راکت پرانی های دیروز در این است که در آن زمان گروه مشخص مسئولیت حملات را بر عهده می گرفت، اما حالا هیچ کس مسئولیت آن را بر عهده نمی گیرد. با باور روزنامه حکومت گروه طالبان را مسئول چنین حملات می‌داند، اما این گروه رد می‌کند و داعش مسئولیت چنین رویدادها را بر عهده می‌گیرد. با باور سرمقاله نویس مسیر این حملات کار گروه‌های مخالف دیگری است، اما نامی از آن گرفتن نمی‌شود. روز گذشته 24 راکت از دو موتر به شهر کابل شلیک شد. بر اساس آمار وزارت داخله در اثر شلیک این راکت‌ها 10 نفر کشته و 50 نفر دیگر زخمی شدند. روزنامه 8 صبح رأی اعتماد ولسی جرگه با وزیران پیشنهادی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را در سرمقاله خود بررسی کرده است. به نظر روزنامه در دو انتخابات ریاست جمهوری گذشته فضای سیاسی افغانستان دو قطبی شد و تاثیرات آن در ولسی جرگه روشن بود. سرمقاله نویس 8 صبح افزوده که ولسی جرگه به بسیاری از وزیران ناتوان رأی اعتماد داده است و به نظر می‌رسد که بقیه اعضای کابینه هم رأی اعتماد می‌گیرند. نویسنده مدعی است که نمایندگان در رأی دادن رأی اعتماد از صلاحیت خود کار نگرفتند، بلکه نمایندگان حامی اشرف غنی، وزیران آقای غنی و نمایندگان طرفدار عبدالله با وزیران آقای عبدالله رأی اعتماد دادند. روزنامه همچنین نوشته است که ممکن است کسانی که طرفدار نداشتند هم تفاهم کرده باشند. هشت صبح تاکید کرده حالا که برخی وزیران از ولسی جرگه رأی اعتماد گرفتند، نمایندگان باید کارهایشان را از نزدیک بررسی کنند و آنها را متوجه برنامه‌هایشان کنند. و روزنامه صبح کابل در سرمقاله خود با لحن انتقادآمیز نوشته که مجلس تنها 6 ساعت پس از حملات راکتی دیروز به مسئولان بخش امنیتی رأی اعتماد داد. در سرمقاله آمده است اعضای ولسی جرگه باید با در نظر داشت وضعیت امنیتی افغانستان به خصوص کابل و برنامه ریزی های وزیران به مسئولان بخش امنیتی رأی می داد. مجلس دیروز به همه 10 وزیر پیشنهادی آقای غنی رأی اعتماد داد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. در کنار مشکل امنیتی و اقتصادی، اکنون انبارهای بزرگ زباله در فیض‌آباد مرکز بدخشان برای مردم محلی دردسر ایجاد کرده. در میان شکایت‌ها اما یکی از جوانان ابتکار به خرج داده که از زباله‌های پلاستیکی دوباره به نفع مردم استفاده شود. این که چگونه، در گزارشی از نعمت‌الله احمدی از بدخشان بشنوید.
در گوشه شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان جوانی مبارزه با زباله را آغاز کرده. احمد فرهاد کیهان 26 ساله از 2 سال به این طرف در کارگاه هنریش از بوتل‌های پلاستیکی استفاده شده وسایل مورد استفاده مردم محلی را می‌سازد، مثل کاو، چوکی و گلدان. این که چگونه او به رادیو آزادی میگوید:
اما توسط یک تعداد از طفلا مشکل اقتصادی پول دارن، جمع‌آوری میکنیم و در عوض با اونا پول میدیم. کوچه و بازار اونا با ما جمع‌آوری میکنن و از میارن. کاوچ ساختیم، کاوچ یک نفرم خود ساختیم و کاوچی که در حدود 5 نفر میشه و شما شاهد او هستید. و در این یک اتاق هم ساختیم که اتاق تقریبا در حدود 3.5 میه که مکمل از بوتل ساخته شده و اسکیجش که اصل از کلروفیل ساخته شده و مکمل در بوتل تقریبا در حدود 12 یا 13 قنار بوتل مصرف شده و این ما ساختیم و این هم یک خوبی داره که داخل بوتلا خالی است.
کیهان میگوید که هم به ده ها کودک فقیر کار پیدا کرده و هم در پاکی شهر سهم گرفته. او بیش از 20 شاگرد دارد و میگوید که مشتریان زیادی پیدا کرده. ابتکار شخصی کیهان اما بخشی از مشکل بزرگ را حل کرده. انبارهای زباله بخشهای زیاد شهر فیض‌آباد را فرا گرفته و بسیاری از مردم محل از این بابت شکایت دارند. امیرالله یکی از آنهاست. او به رادیو آزادی گفت که حتی جاده های شهر و جویبارها آلوده به کثافات است.
5 سال پیش ریاست شهرواله یک مدیریت درست سالم داشت، یک شهر پاک و منظم داشتیم در ساخت و ساز، در حل یازش، برای فعلا بسیار در یک حالت خراب شهرداری بدخشان قرار دارد. چون نه مدیریت سالم داخل شهرداری وجود دارد، نه از طرف مقام ولایت توجه می شود، بسیار در یک حالتی که سردرگمی دچار است.
محمد ذکریای سودا، والی بدخشان، هم بر رادیو آزادی میگوید که تلاش میکنند با مشکل زباله ها در شهر فیض‌آباد رسیدگی کنند.
مردم حق با جانب بودند و ما یک مشکل بودجوی داشتیم و بودجوی امکانات نبود، بنان و امکانات میسر شده و قرارداد صورت گرفته برای انتقال از این و در آینده پلان داریم که به طرف خصوصی سازی اگر ما بتونیم برویم که مردم در این همکاری بکنن و موافقه بکنن و فعلا کار پاکاری زباله‌دانی ها جریان دارد.
سید نصرت الله مسئول مطبوعات ریاست محیط زیست بدخشان است. او میگوید زباله ها دریای کوکچه را که از شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان میگذرد آلوده کرده.
آلودگی غیر قابل تحملش آلودگی دریای کوکچه است. شما ببینید 30% مواد غایطه انسانی دریای کوکچه داره که تمام خانه های شهر فیض‌آباد به یک نحوی فاضلابشان در دریا وصل است و آشغالشان در دریا می اندازن. امیدوار است ریاست شهرواری و ریاست صحت عامه به این مشکل رسیدگی کنه. موجودات زباله ها، موجودات ماشین انسوناتور، نبود جای مشخص برای حدری از یک چالش است شهری ما را از این مشکلات نجات.
مسئولان ریاست صحت عامه بدخشان هم میگویند که انباشت زباله ها در جاده های شهر فیض‌آباد سبب بروز امراض گوناگون میگردد. از سوی هم مسئولان اداره محیط زیست بدخشان میگویند که آنان در زمینه بازیافت زباله ها به دلیل عدم توجه نهادهای زیربط و عدم همکاری مردم با مشکل زیادی روبرو اند. سید نصرت الله میگوید که اگر از تولیدات آقای کیهان حمایت صورت گیرد، آنان میتوانند که در زمینه بازیافت و مدیریت زباله های پلاستیکی به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کنند. آقای کیهان میگوید که بازیافت زباله ها و تهیه وسایل زندگی برای مردم بسیار مهم است، چون به گفته او اگر زباله هایی را که در ساخت چوکی، کاوچ، زباله دانی و خانه سیار به کار گرفته در جای دیگری انبار شود، سبب آلودگی بیش از حد محیط زیست می شود. کیهان می افزاید که میزان مصرف آب معدنی در بدخشان در میان مردم زیاد شده و اگر او این برنامه را روی دست نمی گرفت، میزان آلودگی های زیست محیطی ناشی از زباله های پلاستیکی زیاد می شد. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی بدخشان.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقیق از قندهار نوشته است که نامزد وزیرانی که از ولوسی جرگه رأی اعتماد گرفتند باید برای افغانستان کار کنند نه برای اهداف شخصیشان. عبدالغفار از لشکرگاه نوشته است که وارد کردن فشار بر طالبان فایده ندارد، مایک پامپیو بر پاکستان فشار وارد کند. و یک شنونده دیگر ما که نامش را ذکر نکرده خواستار ایجاد فرصت‌های کاری به جوانان بیکار در افغانستان شده. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از